أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در دستبندی دیدگاه‌های مرتبط با اخبار منبلع عرض کردیم دو دیدگاه کلی وجود داره. در یک دیدگاه اخبار منبلع به همون مدلول مطابقیشون اخذ میشه و مراد جدی چیزی جز مدلول مطابقی نیست. در این دیدگاه گفتیم چندین نظریه وجود داره. ما یه نظریه رو گفتیم و مورد بررسی قرار دادیم، اونم نظریه ارشاد به حکم عقل بود که طبق هر دو احتمالش مورد بررسی قرار گرفت، چون شیخ رحمت الله علیه در این رابطه دو احتمال دادن و ما هر دو احتمال رو مورد بررسی قرار دیم. نظریه دوم این است که همونه. چطور تغییر چی؟ چرا؟ ما از همون اول گفتیم یه دستبندی کلی، همون از اول اینجور بود دیگه. وقتی وارد ادله شدیم و به اخبار منبلع رسیدیم، عرض کردیم اخبار منبلع دو دیدگاه کلی راجبش هست. یکی این که ظاهرا شما نبودید یکی دو جلسه، بله، یکی این که مراد جدی از این اخبار همون مدلول مطابقیش، یکی این که مراد جدی غیر از این مدلول مطابقیه. در هر کدام یکی از این دیدگاه چند دسته رأی و نظر وجود داره. دقت فرمودید؟ ما الان اون دیدگاه اول رو داریم بررسی میکنیم که یک نظریه رو ما کلن مورد بررسی قرار دادیم و نظر مرحوم شیخ بود با دو احتمالش و اشکالاتی که هر دو احتمال داشت. نه 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 نه، اون شیش تا ببینید، اون شیش تا احتمال اونا احتمالاتی بود که ثبوتاً در مورد اخبار منبلع مطرح بود. اینجا الان بحث اثباتیه، یعنی داریم میگیم، اونجا میگفتیم این محتملات در مقام تصور اون شیش تا، حالا شاید بیشتر هم باشه. الان اون نظریاتی که ارائه شده و اثباتاً دارن میگن این روایات این به این قرائن، به این ادله، به این شواهد این دلالت ها رو داره. روشن شد؟ اونجا دیدگاه ها نبود، اونی که شما میگید مال اوله. بس اون احتمالات ثبوتی بود که من اجمالاً اگه خاطرتون باشه گفتم من اینا رو میگم در بد و امر، برای اینکه در خلال بحث گاهی اشاراتی میشه به این به اصطلاح احتمالات یا دیدگاه‌هایی که مبتنی بر این احتمالاته. من اجمالاً می‌خواستم این مقداری با اون دیدگاه‌ها، با اون احتمالات آشنا بشید تا تفاوت‌های مقداری موجب اشکال نشه. بالاخره هی ما اینو میگیم این نیست، اون هست، نمیدونم. این برای این بود که یه مقداری یه تصور کلی راجع به این اخبار منبلع اجمالا داشته باشه. خب دیدگاه، یعنی نظریه دوم اینه که اخبار منبلع صرف وعده بر ثوابه، بدون این که عرض به حضور شما ارشاد در کار باشه، چون طبق این نظر عقل درکی از این مسئله نداره و فقط خداوند متعال تفضلاً، این اخبار اینو میخواد بگه، خداوند متعال تفضلاً وعده داده است که تفضلاً ثواب میدهد بر کسی که به خبری که به او برسد مبتنی بر ثواب و عمل کند اون ثواب را عطا میکنه. خب این اخبار از تعهد شارع به دادن ثواب بر عمل. در این نظریه ترغیب به عمل هم حتی توش نیست، یعنی صرفاً در مقام اخبار از این واقعیته که خداوند به عامل از باب تفضل و امتنان ثواب عطا میکنه. بنابراین اگر ما گفتیم این نظریه در چارچوب اخذ به مدلول مطابقی این اخباره، از این جهته که انشاء در کار نیست، نه امر ازش فهمیده میشه طبق این نظر، نه استحباب فهمیده میشه، نه حجیت فهمیده میشه، هیچ کدام نیست، صرفا اخبار، اونم وعده به ثواب، حتی ترغیب در نسبت به عمل هم درش نیست. یعنی نمیخواد بگه، به نوعی نمیخواد ما رو ترغیب بکنه به این که عمل کن تا ثواب ببری. ترغیب یعنی این، یعنی این که این بیان رو میگه که انه اینجوری فرموده، ترغیب کن، عمل بکن تا ثواب ببری، ولی اینجا اصلا این چنین نیست. امر ازش فهمیده نمیشه، طلب فهمیده نمیشه، بلکه مراد جدی فقط همین اخبار از یک واقعیت. خب این نظریه از این جهت که مطابق ظاهر این روایات و با مدلول مطابقی این اخبار سازگاری داره، خب مشکلی نداره. مهمترین مشکلی که شاید در رابطه با این عرض به حضور شما نظریه به نظر بیاد این است که به طور کلی خطابات و بیاناتی که در روایاتی که در شرع وجود داره، مخصوصاً روایاتی که متعرض سنن و مستحبات هستن یا متعرض مکروهات هستن و حالا تا حدی هم محرمات، اینها نوعاً با ذکر ثواب و عقاب همراهن، یا اساساً سنن و مستحبات را با ذکر ثواب بیان میکنن و ظهور نسبتاً قوی در تحریک و ترغیب دارند. خطابات و روایاتی که مبین سنن و مستحباته، آدم ازش این رو میفهمه که شارع با این بیان، با این نحو بیان در صدد تحریک و ترغیب مکلفین به اتیان به مستحبات و درک مسائلی است که در ضمن عمل به مستحبات نصیب انسان میشه. بنابراین بعید ما این روایات رو حمله بر صرف وعده بر ثواب بکنیم و بگیم حتی ترغیب هم درش نیست. این با نه اینکه در شرع واقع نشده باشه، نه اینکه امکان وقوع در شرع نداشته باشه، نه، غالب خطابات و روایاتی که در شرع صادر شده از این جایگاه و این موقعیته که ترغیب بکنه و تحریک بکنه مکلف را به اتیان به اون سنت و مستحب. لذا این نظریه دوم هم قابل قبول نیست. نه انصراف آخه این ظهور لفظی که نداره، ما میگیم در واقع قرائنی وجود داره، این قرائن یه نحوه قرائن حالیه و مقامیه است و تا حدی هم ممکنه لفظی باشه. دقت فرمودید؟ به هر حال مقام مقام ترغیب و تحریکه، از این جهت ما عرض میکنیم. اون احتمالاتی است که تو دیدگاه دوم باید ببریم. اون گفتیم اونایی هن که میگن مراد جدی از این اخبار غیر از این مدلول مطابقیه. سه چهار تا نظریه است که اونا رو در اون دیدگاه دوم بررسی میکنیم. ما فعلا اونایی رو داریم بررسی میکنیم که میگن همین خبر انشاء نیست، همون مدلول مطابقیشه. نظریه سوم اینه که خوب دقت کنید، این اخبار در واقع محرک و مکمل اوامر استحبابی هستند. در جایی که اصل استحباب مفروغ عنه. خوب دقت کنید اینجا دو سه تا نظریه است خیلی نزدیک به همه، اینها با همدیگه مخلوط نشه. خوب عنایت بکنید. طبق این نظریه مواردی است اصل استحباب مفروغ عنه، خیریت و ثواب ثابت شده است، منتها چون استحباب فی نفسه برای تحریک کافی نیست، به این جهت که مردم میبینن اگر ترک کنن عقابی متوجه اونها نمیشه، بنابراین داعی قوی برای اتیان به مستحبات ندارن. این اوامر یعنی این اخبار، اخبار من بلغ وارد شده به منظور تحریک مکلف نسبت به اون اوامر استحبابی. پس اینجا یه نکته مسلمه که اصلا چارچوب این اخبار هیچ ربطی به روایات و اخبار ضعیف نداره. این در واقع میخواد بگه اون جایی که عرض به حضور شما مستحبی ثابت شده، منتها محرکیت اون امر استحبابی ناقص و ضعیفه، ببینید برای اینکه مکلفین اهمال نکنن وعده به اون نفس ثواب داده، وعده به خود اون ثواب داده و در واقع میخواد اون امر استحبابی رو تکمیل کنه. پس این اخبار اولا طلب و امر درش نیست که ما ازش استحباب استفاده کنیم، کاشف از استحباب نیست، اما ترغیب هست. اونم یک ترغیب مولوی طریقی، یعنی صرف ترغیب به یک وعد مولوی بر ثواب برای جبران ضعف و محرکیت استحباب. بله، یعنی خارج میشه به این معنی دیگه، اصلا این تسامح در ادله سنن نیست. یعنی این تعبیر رو دیگه ما همون اولم گفتیم طبق بعضی از این نظریه ها دیگه اصلا عنوان تسامح در همون اول بحث گفتیم عنوان تسامح در ادله سنن نمیشه به این داد. حالا عرض میکنم ببینید و شاهد و علا ذالک که در یعنی و شاهد و علا این که در موضوع این اخبار خیریت و استحباب عمل فرض شده این است که در بعضی از این روایات این تعبیر وارد شده من بلقه ثواب علا شیء من الخیر، تو برخی روایات اینو داره، کسی که ثوابی به او برسد بر یه چیزی از خیر، پس باید خیریت مفروغ عن باشه، مستحبی استحبابش قبلا ثابت شده به بیان معتبر با روایت معتبر، اصل استحباب برای فلان عمل ثابت شده، منتها این اخبار میگه اگر برای شما نقل شد که فلان مستحب فلان ثواب رو دارد و کسی اون عمل رو انجام بده ولو اون ثواب برای اون مستحب ذکر نشده باشد، ما اون ثواب رو به او میدهیم. پس این روایات در واقع از ادله ترغیب در طاعت و برانگیختن عدم اهمال نسبت به مستحبات شرعی است، اون هم از راه جعل یک ثواب تفضلی. بنابراین در جایی که اصل استحباب مشکوک باشه ما نمیتونیم به این اخبار عمل کنیم. دقت میکنید؟ طبق این نظر اگر در جایی اصل استحباب یک چیزی مشکوک باشه و ما بخواهیم به این اخبار تمسک کنیم برای به اصطلاح اون چیزی که اصل استحبابش مشکوکه، این از قبیل تمسک به عام در شبهات مساقی است که لا یجوز، از قبیل تمسک به عام در شبهات مساقیه خود عام، برای اینکه ما این میگه من بلغه ثواب علی خیر و مستحب، و اگر ما شک داشته باشیم هذا مستحب ام لا، نمیتونیم به عرض به حضور شما این اخبار تمسک کنیم و استحبابش رو ثابت کنیم، این میشه از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام. بله، یعنی در حقیقت میگه ظهور برخی روایات اینه که بالاخره خب اونا هم حتما حمله بر این میکنن دیگه، دیگه قاعدتا باید اینجوری باشه. نه، حالا بحث مطلق و مقید ما نمیتونیم اینجا مطرح بکنیم، چون اینا مثبتینن، هر دو مثبتینن و اطلاق و تعلیق بالاخره در متنافیین میاد. خب اینم یک نظر. اشکال این نظریه همطور که شاید به ذهن خود شما هم آمده این است که خب تعبیر من الخیر در اکثر روایات نیست. درسته برخی روایات ظهور در این دارد که خیریت و رجحان عمل مفروغ عنه، مثل همین روایت که گفتیم، اما این در همه روایات نیست و ما نمیتونیم نسبت این دوتا روایات رو نسبت مطلق و مقید بگیریم که اونهایی که این قید رو ندارن حمل بکنیم بر این که این قید رو داره. و ببینید و چرا محل بحث چی؟ بله اون حالا بعضی این رو قبول دارن ولی در یه شرایطی با یه شرایطی هم مطلق نمیگن ها، با یه شرایطی اون رو میپذیرم. علی ای حال این یک عرض به حضور شما. ثانیا ما اگر ظاهر خود همین خبر رو نگاه کنیم، میگه من بلغه و ثوابون علا شیء من الخیر، میخواد بگوید در واقع اگر خبری به شما برسه، بلغه که اون عمل ثواب داره و شما انجام بدید، فلکم کذا کانه لهو اجر و ذالک. مقامی که این جمله از اون مقام صادر شده در واقع اینو میخواد بگه، اون کاری که ثواب برای ذکر شده یک کار حرام و مکروه نباشه، من الخیر نه یعنی اون چه که خیریت و استحبابش ثابت شده و مفروغ عنه، یعنی کاری که حداقل عرض به حضور شما واضح ال به اصطلاح یا بین القی یا مثلا از این جهت چیزی که شبهه قی و فساد و زلال درش هست نباشه. چون چه بسا ببینید ممکنه مثلا یه دفعه بلغ عن النبی یک روایت ضعیف که فلان عمل که کراهتش برای ما مثلا ثابت شده است، مثلا خب بگیم خیلی خب بلغ عن النبی که ثواب بر این عمل داده می شود و کسی اون عمل رو انجام بده، مثال خوبی زدید همون صوم یوم العاشورا، این ثواب به او داده میشه. خب اگر ما این تفسیر رو بکنیم از این اخبار، دیگه این معناش این نیست که خیریت و رجحان و استحبابش باید مفروغ عن باشه. این در واقع داره میخواد بگه شیء من الخیر در واقع نفیه مرجوحیت اون عمل بکنه، نفی بین القی بودن و به اصطلاح حالا مرجوحیت واضح اون عمل رو بکنه. وقت این با اون روایت هم میسازه، یعنی یک به اصطلاح چیز معنای متناسبی هم با بقیه روایت پیدا میکنه. لذا به نظر ما اصلا مسئله اینه، از این روایت به دست نمیاد که بله نه میگم میتونه بگیر آره بله. حالا ما فعلا الان اونش نه، مهم اینه ما میخواییم حرف مستدل رو اینجا نفی کنیم. مستدل میگه من الخیر یعنی اون چیزی که احراز شده خیریتش رجحانش و استحبابش. ما میگیم نه این نیست، این نمیخواد بگه چیزی که خیریتش برای شما احراز شده، میگه این میخواد در واقع بگه چیزی که میدونی خیر به معنای عامه، چیزی که بالاخره حداقلش اینه برای شما بین الغی نیست، لذا شامل مباهات هم میتونه بشه.
خیر میگه ما فقط مباهات
چی چرا؟ چیزی که مکروه و حرام نباشه به یه معنا از باب این که نفی اون حیثی نه، ما رجحان نمیخوام ازش استفاده کنیم، این اصلا نمیخواد رجحان. ببین اون میخواد رجحان
خود کلمه.
آره
حالا میگم من جواب بدم که اصلا اشکالی هم پیش نیاد. مثلا میگیم خیلی
مقصود
اون کاری که فی نفسهی خیره، مثلا روزه میداریم که فی نفسهی خیره
به عنوان ثانوی یا عروزه اون
ها، ولی روزه اول ماه رو نمیدونیم که مثلا وسط ماه نمیدونیم که ثواب دارد یا ندارد. امام میفرماید که روزه مثلا وسط ماه فلان ثواب دارد. اگر شنوای شما رسته باشد ضعیف باشد با اینکه لفظ خیر هم درش تحفظ کردیم از بیان نبردیم.
نه بالاخره شما وقتی میگی روزه یعنی رجحانش برای شما
اصل رجحان ثابت شده، اما اینکه روزه اول ما مثلا فلان ثوابی که فلان روایت ما گفته ما میرسیم،
نه اون میشه مقدار ثواب، اون باز یه چیز دیگه است، اون باز یه احتمال دیگه است، از این خارج میشه. بالاخره شما اصل رجحان صوم براتون ثابت شده است. خیلی خوب، اونا بالاخره ثواب برای یه ظرف وقوع عمل در یه ظرف خاصی داره به کار میره دیگه. آره. حالا نه میتونیم اینجوری بگیم الا شیء من الخیر یعنی الا شیء فیه مقتضن للخیر، چیزی که درش اقتضای خیر هست، اینم میتونه منظور باشه. بالاخره در مباهات هم اقتضای خیر هست، همون جا اگه شما قصد قربت بکنید میشه عرض به حضور شما حالا مستحب، حالا ما فعلا اینو کار نداریم، ثواب یعنی حداقل یه کار معمولی وقتی قصد چیز بکنه، یعنی بگی خب حالا گفتن ثواب داره این کار معمولی، حالا این وقتی بگن این کار معمولی ثواب داره بالاخره مقتضی خیر درش هست، دقت میکنید؟ لذا ما مهم بگیم حتی برخلاف ادعای این نظریه، آره این مقتضی رو داره، این مقتضی غیر از اونه، یعنی اون احتمال اولی جواب اولی که من دادم این بود که اصلا علا شیء من الخیر، این خیر به معنای خاص نیست، خیر به معنای عدم الشر، چیزی که درش یه وجه به اصطلاح مرجوعیتی نباشه، این یک. ثانیاً این جواب دوم میشه، این که اصلا من الخیر رو به این معنا بگیریم چیزی که درش مقتضی خیره، ولو الان عنوان خیریتش ثابت نیست، بنابراین اختصاص به چیزایی که استحبابشون مفروغ عنه نداره. دقت فرمودید؟ خب پس این نظریه سوم هم میره بگیرم. نظریه چهارم که باز در این چارچوب دیدگاه اول می گنجه نظر امام رحمت الله علیه، حالا دقت کنیم، امام یه مقدمه این نظر رو اگه برسم بگم، حالا مثلا میتونم بگم اشکالاتش هم بعد بگیم که خیلی خوبه، اشکالاتی که کردن و حالا پاسخهایی که میشه داد. ببینید امام رحمت الله علیه یه مقدمه ای میگن، یعنی یه مقدمه ای میگن متضمن سه مطلب. یک، مستحبات زیادی در شریعت وارد شده و مصالح بزرگ و عظیمه ای در این مستحبات قرار داده شده. این یک. دو، شارع برای مستحبات ارزش و اهمیت خاصی قائل شده و نسبت به این مستحبات اهتمام داره و علاقمند مصالحی که در این مستحبات هست از مردم فوت نشه. سه، در مستحبات به طور کلی از اونجا که ترکش مشکل زا نیست، لا زیر فی ترکه، مردم خیلی نسبت به اون اهتمام نداشتند و ندارن و لذا چندان داعی و انگیزه برای نقل مستحبات هم نبوده، آنگونه که اهتمام برای نقل واجبات و محرمات بود، چون به هر حال متدینین با همه شقوق درجه ها و مراتبشون بناشون بر اینه نسبت به واجبات و محرمات تحفظ داشته باشن، چون بالاخره فعل محرمات و ترک واجبات چوب و کتک در کار داره دیگه، پس فی نفسه اهتمام مردم به واجبات بیشتره و بر این اساس دایی برای نقل واجبات و محرمات هم بوده. روایاتی که مبین واجبات و محرمات بوده دایی برای نقلش بوده، اما اون دایی برای نقل مستحبات کمتر بوده یا نبوده. خب لذا با ملاحظه این سه مقدمه، شارع برای اینکه مکلفین از مصالح و مزایای مستحبات محروم نشن فرموده هر کس ولو روایت ضعیفی نزد او قائم شود که فلان عمل فلان ثواب رو داره و انجام دهد، اون عمل را ما تفضلاً ثواب اون عمل رو به اون میدهیم. این از باب تفضله. بنابراین ببینید، اولا این روایات اخبار داره میده، خبر میده، خبر از ثواب تفضلاً نسبت به چیزها و اخباری که به شما میرسه و این اخبار ضعیفه، میگه شما نمیخواد خیلی جستجو کنید، تردید به خودتون راه بدید آیا این ضعیفه یا معتبره، آیا این خبرش حجته یا حجت نیست. این تردیدها را کنار بگذارید. میخواد بگوید اگر ثوابی در یک خبر ضعیفی هم برای شما برای بیان بشه، ما به شما خواهیم داد تفضلاً. میخواد تردیدها و دودلیهایی که فی نفسه یا اون ضعفها و فتوری که فی نفسه در نسبت به مستحبات وجود داره، اینها تشدید نشه با حالا اخبار و بررسی اسناد و شک و شبهه در اعتبار اون روایات. میخواد شما رو، عرض به حضور شما، ترغیب بکند به انجام عمل بدون اینکه استحباب برای اون ثابت بشه، بدون اینکه اون خبر حجت بشه. هیچ کدام اینها نیست. بعد یه نظیری هم ذکر میکنن براش، نظیر قدم هایی که برای زیارت امام حسین یا زیارت بیت الله الحرام برداشته میشه. یعنی میگن ما نظیر اینو در شرع هم داریم. خب ببینید، کسی که مثلا گام بر میداره برای زیارت امام حسین، این از باب این که مقدمه به اصطلاح یک مستحب مؤکده. خب مقدمه که خودش محبوبیت و مطلوبیت و رجحان نداره، این مقدمه آن است. اما شارع برای این که بخواد مردم را ترغیب بکنه و مردم را به سوی این عمل مستحب بکشاند، از راه لطف، عنایت، تفضل برای این مقدمات هم ثواب قرار داده، و الا قاعدتا این قدم ها ثواب نداره، تفضلا این کار رو کرده. یا در مورد، عرض به حضور شما، زیارت بیت الله الحرام، این بیان امامه. و این نکته رو عرض کنم، ایشون در تهذیب الاصول یه تعبیری داره که میگه وزان اخبار منبلغ وزان جعاله است. ان وزانه ها وزان الجعاله، به معنا وضع الحکمه على العنوان العام ليتعقبه كل من اراد، فكما ان تلك الجعل معلق على رد الضاله فهذا ايضا جعل معلق متعلق على الاتيان بالعمل بعد البلوغ برجاء الثواب. جلد 3 صفحه 153. میگن این وزان وزان جعال است، همانطوری که در جعاله کسی اجرتی رو بر رد ضاله قرار میده، میگه هر کسی گم شده منو پیدا کنه من انقدر به او میدهم، اینجا هم خداوند متعال جعل و اجرت قرار داده برای کسی که اتیان به این عمل بعد بلوغ ثواب بکنه، به رجاء ثواب، مثل جعاله است. اینم برای به اصطلاح ترغیب، برای ترغیب به اصطلاح دیگرانه. تفضل هم هست، استحقاقی هم در کار نیست. ببینید میگه وزانش وزان جعاله است، نه اینکه اصلا خودش جعاله است، میگه نظیر جعاله است. لذا این بیان در واقع همطور که ملاحظه با بیان قبلی فرق داره، اینجا ترغیب هست. نه اونجا ارشاد به حکم عقل بود، نه نه تو کجا اینجوری بود؟ اینجا بحث این نیست که ثواب خاص، اونجا میگم این اخبار ثواب خاص رو دلالت میکنه، اینجا بحث ثواب خاص نیست. اصلا بگم اون چی که این اخبار میگه ثوابی را ارشاد به حکم عقل از تو این فهمیده نمیشه، مسئله انقیاد و ارشاد نیست. نه عنایت بکنید، این در حقیقت نمیخواد بگه داره یک احتیاطی رو در باب مستحبات بیان میکنه لعجل الوصول الى اون خود اونا، نه اتفاقا این دقیقه مالا از آنم شد، این دقیقا با اونا فرق داره. ببین یه وقت میگه آقا شما چون احتمال مطلوبیت این عمل رو میدی اینو انجام بده، این حرف شیخ. یه وقت میگه آقا شما در حقیقت یه عنوان احتیاطی پیدا میکنه، یعنی احتیاطاً انجام بدید برای اینکه به اون مستحب واقعی برسید. دقت فرمون کن، اینجا امام اینو نمیخواد بگه، نمیگه این احتیاط است و از باب احتیاط رجحان داره، یعنی یک احتیاط مستحبه، عنوان احتیاطی است که مستحب شده. امام اینو اصلا میگه مستحب نیست، از باب احتیاط هم نیست، یه مقدماتی رو داره کنار هم قرار میده. نه میگه خودش این ثواب داره، اخبار هم هست، نه کاشف از امر نه کاشف از طلبه. اگر احتیاط هم باشه، اگر اونی کشه اونجا بالاخره یا عقل اینو درک میکنه یا شرع میگه. شیخ میگه عقل میفهمه، ما امر نمیفهمیم. امام میگه نه عقل اینو میفهمه نه شر، نه امری در کاره نه درک عقل، این اخبار از تفضل خداوند به اون قرض، به اون مقصود. اصلا نفی میکنه، میگه استحباب نیست، حجیت خبر نیست، اصلا تفضل، اخبار از تفضل در این فرض.